سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. در شب به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که ممنوع شدن ورودش به افغانستان از سوی طالبان گامی به عقب است که پیام ناراحت کننده در مورد تعامل طالبان با ملل متحد و جامعه بین المللی درباره حقوق بشر میفرستد. آقای بنت شام امروز در بیانیه گفت که به گونه مستمر تلاش کرده که با مقامات طالبان به طور شفاف تعامل داشته باشد. او از طالبان خواسته که از این تصمیمشان منصرف شوند و بگذارند به افغانستان سفر کند. برخی رسانه ها شامگاه روز گذشته به نقل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که سفر آقای بنت به افغانستان به دلیل به گفته مجاهد ارائه اطلاعات نادرست از اوضاع این کشور به جهان ممنوع شده است. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به منع سفر آقای بنت به افغانستان گفته که زنان افغان در طول تاریخ افغانستان چالش‌های بزرگی را تجربه کردند، اما به گفته او ظلم و ستمی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردند بی سابقه است. آقای بنت از آغاز مأموریتش در سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چند بار به این کشور سفر کرده و حکومت طالبان را به ادامه نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر، وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت را امروز پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخش از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. همچنان در این قانون مکلف کردن مردم و کارمندان ادارات حکومتی به احترام به شونات اسلامی، موظف کردن مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت و الزام تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز جماعت به عنوان وظایف امر به معروف و نهی از منکر طالبان عنوان شده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود اعلام کرد که در یک سال گذشته 13,000 نفر را به اتهام فساد اخلاقی بازداشت کرده. این وزارت به دلیل بدرفتاری با زنان، دختران و جوانان در افغانستان همواره مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری قرار گرفته. جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. آقای رایدر این سخن را روز سه شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد تهدید احتمالی شاخه خراسان گروه داعش بیان کرد. او افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن کشور مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می داند. جنرال رایدر همچنان به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کرد و هشدار داد که در صورت عدم فشار بر داعش، این گروه می تواند مانند افغانستان دوباره رشد کند. نیروهای بحری اوکراین نوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاع هوایی 300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را تایید کردند اما جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این وزارت دفاع روسیه از حملات تازه تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو خبر داده بودند. این وزارت افزوده که در یک شب آن روز گذشته 45 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را در خاک روسیه سرنگون کرده. و در ادامه لیگ شپگیز کرکت امروز دو مسابقه برگزار شد. در رقابت نخست تیم بست با تفاوت 82 دوش تیم مس عینک را شکست داد. در مسابقه دوم تیم آمو با تفاوت 19 دوش تیم بند امیر را مغلوب کرد و با 10 امتیاز موقتا در صدر جدول قرار گرفت. فردا آخرین رقابت‌های مرحله گروهی این لیگ برگزار می‌شود. در مسابقه اول تیم مس عینک در برابر تیم اسپینغر رقابت می‌کند و در رقابت دوم تیم‌های بند امیر و بست مقابل هم قرار می‌گیرند. دو و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد.
ای که آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برای روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید.
نگرانی زنان در پی ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اما مخالفت طالبان با ادامه سفر ریچارد بنت به افغانستان به چه معناست؟
این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند.
جان باختن دست کم 28 تن بعد دنبال واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران. بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در بدخشان، ده ها دکتر و قابله زن بیکار شدند.
با بسته شدن دیگه مشکلات اقتصادی همه زن ها و بخصوص پرسنل دستبستر که در کار میکرد زیاد شده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. نیمه دوم این ساعت اختصاص یافته به پخش برنامه جالب ورزش. ممنوع شدن ورود ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به این کشور با واکنش‌های همراه شده. آقای بنت چند بار به افغانستان سفر کرده و گزارش‌های متعدد در مورد آنچه ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان خوانده ترتیب داده، اما حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغات علیه افغانستان متهم کرده و گفته که او دیگر اجازه سفر به افغانستان ندارد. بیشتر از فائزه ابراهیمی مشنویم.
وضع محدودیت حکومت طالبان بر سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان واکنش و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان را برانگیخته است. آنان روز چهارشنبه 31 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام طالبان رساندن صدایشان به جهان را دشوار می‌کند و همچنان زنان را بیشتر به حاشیه می‌کشاند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 30 اسد به تلویزیون خصوصی طول نیوز گفت که این تصمیم به دلیل به گفته او تبلیغات ضد افغانستان آقای بنت اتخاذ شده است. آقای مجاهد افزوده که ریچارد بنت به تبلیغات به ضد افغانستان گماشته شده و فردی نیست که بر او اعتماد شود. او یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد و از آن پروپاگاندا می‌ساخت. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ریچارد بنت چند ماه پیش از این تصمیم اطلاع یافته که نمی‌تواند به افغانستان سفر کند. این ممنوعیت بر سفر آقای بنت به افغانستان سبب نگرانی دختران و زنان شده که از آموزش و کار در افغانستان محروم شدند. دو دختر محصل از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامشان در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی می‌گویند که این اقدام می‌تواند بر بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان تأثیر بگذارد.
طالبان در تلاشند که جهانیان از وضعیت حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و اقدامات ظالمانه‌شان باخبر نشوند. اگر این گونه محدودیت‌ها ادامه یابد، شنیده شدن صدای زنان دشوارتر خواهد شد.
حقوقات به نور هیچوان اورل شی. آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برای روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید و ما مطمئن هستم حتی گزارش های تکان دهنده تر از ای که آقای بنت نشر کردن هم وجود دارد که متاسفانه بنابر شرایط فعلی، محدودیت ها و خلاصه چالش هایی که ما داریم، این صداها نشر نمیشه و این گزارش ها به گوش جهانیان نمیرسن.
آقای بنت در گزارش های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، اما طالبان هر بار یافته های گزارش او را رد کردند. از سوی دیگر برخی نهادهای حقوق بشری میگویند که این گونه اقدامات حکومت طالبان و ممنوعیت گفتگوها و مذاکرات بین المللی در مورد وضعیت کنونی کشور بر مردم عام افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری میگوید
اگر این رقم وضعیت دوام کنه، طالبان با نوع تعامل مثبت از طرف جهان مخالف باشن و دروازه های گفتگو را، دروازه های مستندسازی را ببندن، افغانستان کاملا به حاشیه میره، کاملا وضعیت افغانستان فراموش میشه. نماینده ویژه بر افغانستان از طرف ملل متحد موقف طالبان تا بالا یک موقف مثبت نبوده و هم در واقع یک نوع نگفتن به یک تعامل مثبت و نتیجه مند است از طرف طالبان.
استفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست خبری روز سه‌شنبه در نیویورک این گزارش را نه تکذیب و نه تایید کرد، اما گفت که آقای بنت نقش مهمی در تقویت حقوق بشر بین المللی دارد و سازمان ملل متحد به طور کامل با او همکاری میکند. در اول ماه می سال 2022 بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان منصوب شد و از آغاز ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده است.
اما اقدام طالبان در مورد منع ورود ریچارد بنت به افغانستان به چه معناست؟ در آغاز گفتگوی با نصرالله استنگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم.
به نظر من این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که و حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند و نمی پذیرن فعالیت های بین المللی را در ارتباط با مسائل حقوق بشر. بنان این یک نگرانی جدی هست که نظارت بین المللی که از حقوق بشر مطابق میکانیزم های مشخص ملل متحد صورت میگیره، او را طالبا به طور مطلق با صدور ای اعلامیه و ای اظهارات رد کردن. مانعش همیست که دیگه اسناد بین المللی حقوق بشری را که ملل متحد سرش اتکا میکنه نمیپذیرن.
اما جناب استاد، شما میدونین که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها آنچه را آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده و در موردش گزارش دهی کرده تبلیغ علیه نظام فعلی توصیف کرده، چقدر موافق هستین؟
به هیچ وجه نه. ممکن است که گزارشات گزارشگر ملل متحد در مورد افغانستان گاهی اوقات ممکن زیاد مستند نبوده باشه، ای جدا بحث است، اما در کل که بحث تبلیغات باشه امکان نداره، به دلیل از اینکه مکانیزم را که ملل متحد ارتباط پیش بینی میکنه، نماینده خاص گزارش میده به نهادها از جمله به شورای حقوق بشر ملل متحد و اونجا مسائل انالایز و تحلیل میشه، بنان بحث تبلیغاتش مطرح شده نمیتونه.
شما میدونین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست. حالا که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ممنوع ورود به افغانستان میشه، چقدر طالبان در تلاششان برای به رسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی فاصله میگیرن؟
باشه اکثر اصولا مشروعیت دولت جدا از اینکه حاکمیت ملی را و حاکمیت قانون در سیاست داخلیش باید پیش بگیره، در مناسبات بین المللی برای مشروعیت هر دولت رعایت موازین و اصول قبول شده بین المللی از جمله موازین حقوق بشری شرط است. بنان در صورت که چنین موضوعگیری های صورت بگیره، من فکر میکنم این شکاف هنوز عمیق‌تر میسازه و شناسایی حکومت طالبان را دورتر میسازه، یعنی با یک بحران نوی ایجاد میکنه و به زودی باز ممکن نیست که بس مشروعیت دولت که همون شناساییش در سطح بین المللی است مطرح شود.
گفتگوی ما با نصرالله استانکزای، استاد پیشین پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از افراد معلول در افغانستان میگویند که کمک حکومت طالبان با آنان کم است. تال ازات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم بر رویداد جان باختن و زخمی شدن ده ها تن در ولایت یزد ایران در پی واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران. دست کم 28 تن جان باختند. فرشته نگاه گزارش میداد.
بس مسافربری زائران پاکستانی که از ایران به سوی کربلا در حرکت بود در ولایت یزد دچار حادثه ترافیکی شد که در نتیجه 28 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این زائران شیعه پاکستانی برای اشتراک در مراسم اربعین قصد داشتند به کربلا در عراق بروند. خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های ولایت یزد این کشور نوشتند که واژگونی و آتش سوزی این موتر مسافربری ناوقت دیشب زمان رخ داد که این موتر از مرزهای شرقی ایران در سیستان و بلوچستان به سوی مرز چذابه خوزستان در حرکت بود. گفته شده که این بس مسافربری بیش از 50 سرنشین داشت که همه زائران شیعه پاکستانی بودند. مراسم اربعین که به مناسبت 40 ماه محرم برگزار می شود در سالهای اخیر و به گفته رادیو فردا با تبلیغات ایران به یک مراسم مذهبی بزرگ مبدل شده است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا خبر داده که نقص در ماشین موتر، نابلدی راننده با مسیر و کونه بودن خود بس دلایل این حادثه از سوی مقام ها اعلام شده است. همزمان رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که اجساد را به کشورشان انتقال داده و برای تداوی زخمی شده ها هم تلاش نهایی کند. همچنان خبرگزاری رویترز گزارش داده که قمر عباس یکی از رهبران شیعه پاکستان شمار کشته شدگان این رویداد را 35 تن خوانده است، اما این آمار به گونه رسمی هنوز تایید نشده. مقام های پاکستانی گفتند که سرنشینان این بس مسافربری شیعیان پاکستانی شهر لارکانه در ایالت سنده پاکستان بودند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان گفته که با مقام های ایرانی در مورد این رویداد در تماسند. بر اساس اطلاعات رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، حادثه های ترافیکی در ایران سالانه حدود 17,000 قربانی می گیرد. گفته شده که این تلفات به دلیل بی‌توجهی گسترده به قوانین رانندگی، وسایل نقلیه کهنه و خدمات ناکافی اضطراری رخ می‌دهد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در بدخشان، جایی که ده ها دکتر و قابله زن بیکار شدند. می گویند که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. همکارم گزارش می داد.
با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی در ولایت بدخشان، نه تنها زنان باردار با مشکلات جدی مواجه شدند، بلکه ده ها دکتر زن، قابله و نرس وظایف خود را از دست دادند. این زنان که سالها در این مرکز عرضه خدمات برای زنان باردار میکردند و ناناور خانواده های خود بودند، اکنون بیکار شده و با آینده نامشخصی دست و پنجه نرم میکنند. نسرین 33 ساله باشنده شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان یکی از این قابله هاست. نسرین میگوید صاحب 3 فرزند است و شوهرش در حکومت قبلی مصروف کار بود، اما با روی کار آمدن گروه طالبان شوهرش بیکار شده و تنها چرخ روزگار 5 نفره فامیل بر دوش او گذاشته شده است. او به رادیو آزادی میگوید که نزدیک به 8 سال همچو قابله در این شفاخانه وظیفه اجرا کرده است، اما حالا پس از برکناری روزگار سختی را سپری میکند و پیدا کردن شغل در شرایط فعلی را دشوار میداند.
تقریبا 40 روز شده که شفاخانه بسته شده و در شفاخانه 73 نفر پرسنل کار میکردن، هم از زن هم مرد، که 53 نفری تقریبا ما زنها بودیم که با بستشتن دیگه مشکلات اقتصادی همه زنها و بخصوص پرسنل 60 بستر که در جا کار میکرد زیاد شده.
نازنین محمدی یکی از فعالان حقوق زنان در بدخشان میگوید بر کناری این زنان فاجعه‌ای برای مادران باردار است و از سوی دیگر تهدید بزرگ اقتصادی برای خود این دکتران به شمار می رود. او اضافه میکند که در شرایط کنونی هیچ امیدی به حکومت طالبان برای تعیین سرنوشت این دکتران وجود ندارد.
با بسته شدن شفاخانه نسایی ولادی بدخشان مشکلات خانمای باردار خیلی زیاد شده، بخصوص قابله هایی که اینجا کار میکردن، تعداد زیاد از قابله هایی که اینجا کار میکردن امروز بیکار بیوظیفه شدن. اونا کسایی بودن که تعداد زیادشان مسئولیت خانه و روزگار رو به دوششان بودن.
با این حال شفیق الله همدرد مسئول شفاخانه مرکزی بدخشان تایید میکند که با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی این ولایت 55 زن از جمله متخصص قابله ها و نرس ها وظایف خود را از دست داده و به خانه نشینی مجبور شدند. آقای همدرد میگوید که با پایان کار این دکتران اکنون مراجعه زنان باردار به شفاخانه مرکزی این ولایت چندین برابر افزایش یافته و آنان به دلیل کمبود متخصص، نرس و قابله طبقه اناس مواجه اند. او بیشتر در این باره به رادیو آزادی میگوید
زمانی که خدمات 60 بستر نسایی ولادی ما توقف کرد، 73 نفر از پرسنل ما خانه نشین شدند که از این جمله 55 نفر از طبقه ناس بود و 18 نفر از طبقه ذکور. طبقه ناسی از هم شامل قابله ها، نرسینگ، دکتر سوا و متخصصین نسایی ولادی بود. ولایتی که 28 واحد اداری داره و از تمام ولسوالی ها به بدخش به شفاخانه ولایتی ما واقعات کمپلیکیت، واقعات اختلاطی ریفر میشه یا مراجعه میکنن، بدون شک که مرگ و میر مادر است.
شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی بدخشان از سالهای متمادی از سوی سازمان صحی جهان تمویل مالی میشد و عرضه خدمات بهتر را برای زنان باردار این ولایت عرضه میکرد، اما نزدیک به 2 ماه قبل به دلیل قطع کمک های مالی از سوی این سازمان این شفاخانه برای مدتی نامعلومی بسته شده است. حالا این دکتران که وظایفشان را از دست دادند از نهادهای بین المللی می خواهند تا این شفاخانه را از نظر مالی حمایت کنند تا دوباره فعال شود و هم زمینه کار برای آنها فراهم گردد و هم خدمات به زنان باردار ادامه یابد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. حالا هم میپردازیم به شکایت شماری از افراد معلول در افغانستان. میگویند که کمکی را که حکومت طالبان به آن میکند کم است و نمیتوانند چرخه زندگیشان را بچرخانند. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در یک سال اخیر میلیاردها افغانی به این افراد کمک نقدی کرده. همکارم گزارش میدهد.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان از ثبت بیش از 653 هزار یتیم بیوه و افراد دارای معلولیت خبر می‌دهد. این وزارت حکومت طالبان روز چهارشنبه 31 اسد در نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله در کابل گفت ارقام ثبت شده آنان تاکنون وجود نزدیک به 370 هزار یتیم دختر و پسر، بیش از 94 هزار تن بیوه و نزدیک به 200 هزار فرد دارای معلولیت که شامل زن و مرد است را نشان می‌دهد. اما این آمار نهایی نیست. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان همچنان در این نشست خبری گفتند روند ثبت افراد یاد شده جریان دارد و به همین دلیل تاکنون آمار مجموعی از یتیمان، افراد دارای معلولیت و بیوه ها در افغانستان در دسترس نیست. به گفته مسئولان این وزارت حکومت طالبان، آنان در سال گذشته بیش از 28 هزار تن را از لیست دریافت کنندگان کمک های نقدی این وزارت حذف کردند. به ادعای آنان افراد یاد شده یا به نام بیوه، یتیم و افراد دارای معلولیت کار داشتند و یا هم وضعیتشان تغییر کرده بود و دیگر بیوه، یتیم و یا معلول نبودند. عبدالحکیم حقانی، معین وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، گفت
د نقدی مساعدتونو د منظور شوی طرح مطابق
بر اساس طرح منظور شده مساعدت های نقدی در این یک سال از اسد گذشته تا این اسد 15 میلیارد و 407 میلیون و 3 لک و 82 هزار و 780 افغانی به عنوان مساعدت های نقدی ماهانه حواله شده است.
بر بنیاد معلومات مسئولان وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، آنان ماهانه به هر یتیم 2000 افغانی و به هر بیوه نظر به شرایط و وضعیت اقتصادی فرد از 2 تا 5000 افغانی معاش می پردازند که 6 ماه یک بار پرداخت می شود. هرچند مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان مقدار معاشی که به افراد دارای معلولیت پرداخت می کنند را در این نشست نگفتند، اما یک باشنده کابل که می گوید او و یک خواهر و یک برادرش نابینند از نحوه کمک رسانی حکومت طالبان نسبت به خود انتقاد دارد. او می گوید برای برادر نابیناش تا هنوز کار توزیع نشده و او و خواهرش که هر دو بی سرپرست هستند نیز به گونه نامنظم و کمتر از نظام جمهوری پیشین از سوی این وزارت حکومت طالبان معاش دریافت می کنند.
ما 3 نفر نابینا هستیم و یک برادرم که است هیچ کارت نداره، نمیشیدیم دیگه کارت داره و بعد از اون یک وقتی که طالب آمده بودن بعد از اون معاش نمیداد، میگفتن کارت از گم شده. باز پاس رفتیم کارت از اون به بسیار مشکل پیدا کردیم. بعد از اون فعلا یک دفعه معاش داده، اونم 10000 پس معاش یک دفعه داده و دیگه بعد از اون نداده. و ما خودم هم از این وقتی که دوره یک طالب این 3 سال شده مانند تا 2 دوره معاش گرفتیم، زیاد نگرفتیم.
یک باشنده ولایت کاپیسا هم که میگوید مادر 5 یتیم است و شوهرش در اردوی ملی در حکومت پیشین وظیفه داشته، ادعا میکند که تا هنوز از حکومت طالبان کمکی دریافت نکرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود گفت
برم باز یک مقدار پول اگه بر ما میورد میداد، یک بار 15000 آورد، یک بار 20000 آورد و دفعه‌های مختلف دیگه برمه دوره جمهوریت البته آورد برمه داد، گفت که به حساب کمک بود که گفت بخاطر از این کسایی که شهید شدین برمه داد، گفت که اینا رو بخاطر اولادا دادین دولت داده.
هرچند تا هنوز آمار دقیقی از معلولین، یتیمان و بیوه ها در افغانستان در دسترس نیست، اما جنگ های دهه های اخیر در افغانستان به شمار این دسته از افراد افسوده است. طالبان نیز از جمله گروه های جنگی بودند که پیش از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در مقابل نظامیان افغانستان در جنگ رو در رو بودند و متهم به ارتکاب جرایم جنگی، کشتن، زخمی کردن و حتی بیوه و یتیم ساختن شمار زیادی از مردمند. طالبان حتی متهمند که بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان نیز دست به کشتار و قتل نظامیان و کارمندان حکومت پیشین زدند. اتهام ها و ادعاهایی که تاکنون حکومت طالبان هیچ یک را نپذیرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
مردم غریب و غربه در کابل به تباهی رساندن، همین کراچا و چیزا را بلکل جمع کرده به خاطر از این که فریب تم مردم دنیای خارجه که بگوی ولی اینم کل مردم تیر کرده که زبان دراز هم تو خنگوی چاروال میگه که شعار پیلن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست دفع مرگه بخشان کار بده، شعار کراچی نیست وقت از جای یک قرضه بته که فرزن یک چیزی بکنه، یک آدم یک غریب بیچاره پنج دانه نان ایتاج سو دکان کده میتونه یا او دکان گرفته میتونه برتونه می یک دفعه بیایی ببیند دمی کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه، میخواهند مجبور میسازند که از این مملکه دکنه برند کجا برند.
مکار نبار المادی مردن که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که ممنوع شدن ورودش به افغانستان از سوی طالبان گام به عقب است که پیام ناراحت کننده در مورد تعامل طالبان با ملل متحد و جامعه بین المللی درباره حقوق بشر میفرستد. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر این حکومت را پس از توشیح از سوی رهبر طالبان امروز در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. جنرال پاتریک رای در سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. نیروهای بحری اوکراین اوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاعی هوایی 300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. و قرار است که آخرین رقابت‌های مرحله گروهی لیگ اشبکیزه کرکت فردا برگزار شود. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم با زبی شهزاد در برنامه جالب ورزش باشید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد احمد صمیم صمیمی، رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا، مصاحبه انجام دادیم. ایشان در رابطه با فعالیت‌های انجمنشان و همچنان تقدیر ورزشکاران برای شما معلومات خواهد داد.
تقریبا 20-25 سالی که در خارج هستیم، همیش کوشش کردیم که ورزشکاران جوان تحسین کنیم.
در بخش دوم برنامه با محسن رضایی، قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان که در ایران زندگی میکند، مصاحبه انجام داده ایم. ایشان اخیراً در مسابقات سطح کشوری که در ایران برگزار شده بود موفق به کسب مدال طلا شده است.
و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم این بار مسابقه کردم برای اولین بار.
در قسمت سوم با آرزو احمدی، ورزشکار افغان مقیم پاکستان، مصاحبه انجام دادیم. ایشان مدت زیاد است که در پاکستان به سر میبره و از چالش های موجود در آنجا برای افغان ها صحبت میکنند.
تجربه هایی که بخواییم کسب بکنیم دور نمانه، ولی متاسفانه این دست همکاری ما پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر نمید.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با حاجی احمد صمیم رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم اونتاریوی تورنتوی کانادا میخوایم مصاحبه داشته باشیم. ایشان اخیراً به آلمان اومده بودن و طبق برنامه‌ای که انجمنشان داشت از واحدهای نژند ورزشکار مبارزات آزاد پیش از مسابقه‌اش ازش تقدیر کردن. جناب حاجی طب صمیم سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد جان، خدا کنه خوب باشی. سلام جدا کنه بر تمام بیننده های محترم تن تقدیم میکنم. شرطافت عمره از خداوند لعظام میخوای.
سلامت باشین. بر بیننده ها باید واضح بسازم که حاجی احمد صمیم اولین مدال‌آور تاریخ بوکسینگ افغانستان است که تونسته اولین مدال بین‌المللی را برای افغانستان در رشته بوکسینگ کسب بکنه. جناب حاجی صاحب، اگر در رابطه به فعالیت‌های انجمنتان معلومات بتین و ای که آمده بودین به آلمان و از واحدهای نژند تقدیر کردین، برنامه‌تان در کدام سال آغاز شده و آجندای کلی برنامه و برنامه‌ها و همچنان فعالیت‌هایتان در انجمنتان چیست؟
شهر جان در جریان هستیم. ما از تقریبا 20-25 سال که در خارج هستیم همیش کوشش کردیم که ورزشکارهای جوان تقدیر تحسین کنیم به پالی از در اوقات در رویدادهای ورزشی هم فعال داشته باشیم. روی همین ملحوظ در سال 2018 ما توانستیم یک انجمن ورزشی را به کمک دوستا و سابقه‌دارای ورزش در تورنتو ایجاد کنیم که خوشبختانه این انجمنا و اتحادیه‌های افغان ها در تورنتو گرفته و ما مثلاً نظر به پلانایی که در نظر داریم مسابقات ورزشی، جشنواره‌های ورزشی و اشتراک در رویدادهای ورزشی البته راه اندازی کردیم و اشتراک کردیم که خوشبختانه ما توانستیم در همی مدت تا رفت جشنواری ورزشی رو برا بندازیم و از ورزشکارهای جوان تقدیر به عمل بیاریم و دست پیش کسات ورزش یادآوری کنیم و از اونها هم از کارهایی که در ثابت کردن تحسین تقدیر کنیم. در پولی ازو توانستیم که تعداد ورزشکارا را در هر گوشه از دنیا که باشه بر اینا چی عضوری و چی توسط پست ما بر نظر تندیس را کنیم یا تقدیرنامه را ای کنیم و در هر جایی که بودن از شد تقدیر به عمل آوردیم. خوشبختانه همه از ما رضا یاد دارم و خوش هستن دیگه. در ای آخری که ما آمدن ما به طرف جرمنی بود، ما خواستیم که از ویجان نجان یک تن از امیمی کاران و بکشور هم تقدیر به عمل بریم که خودتان شاید سنه بودین و الحمدلله که اونا را هم تقدیر کردیم و از ما خوشی کردن رضایت درست کردیم ازشان. امیدوار استیم تا در پینده ای سلسله فعالیت های ما ادامه پیدا کنم.
بسیار عالی. از کاستی هایی که شما در انجمنتان دارین کدام کاستی ها هست و همچنان در چه رشته های ورزشی شما فعالیت دارین؟
البته کاستی ها خود هست حتما در هر اجتماع در ارگان در انجمن مخصوصا در انجمن های ورزشی کاستی و کمی هست. کاستی ما فقط هم همکاری ایده از نهادهای ورزشیش که از کمرای ما هیچ نوع همکاری ندارن با وجودی که ما همیشه ازشان تقاضا کردیم کمرای ما همکار باشن، کسی همکاری نکرده. این یکی است و دیگه ای که ما نظر به وضع توانی اقتصادی نتانستیم آنچه که در پلانا داشته باشیم عملی کنیم. خوشبختانه در این آخر ما تانستیم که چریتی نمبر دولت کانادا را حاصل کنیم و از این به بعد بتانیم که فند بگیریم
از ارگانهای دولتی و تجار و مؤسسات خیریه و نهادهای ورزشی خداوند مهربانه بتانیم کمی مشکلات اقتصادی رفع کنیم و به دست آزاد ما بتانیم فعالیتهای خود ادامه بدیم.
فعالیت های ورزشی تان تا چه اندازه میتونه به تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی افغان های مقیم تورنتو و مجموعه کانادا اثر بخش باشه؟
100% واضح است. با هم برنامه ای که ما داریم اندازی مسابقات و جشن های ورزشی بین خود افغان ها هم در حساب کلتور و عنعنات ما یک نه باوری میشه، یک تجدید نظر میشه به حساب ازی که هویت سابقی ما داختر و روشنتر میشه. در کل درش ورش هم تاثیر مثبت در رچنه این مامش که از ورشکارا تیر کردیم، بعد از اون ما دیدیم روش کرده ورشش نتیجه بهتر گرفته و نظر با ما تشویقی که شده علاقه مندیشن در ورزش زیادتر شده روی مطلب میتونه که تأثیر گذار باشه و نتیجه بهتر در مسابقه‌های بعدی داشته.
در جهت همبستگی و انسجام اقوام افغانستان چقدر فعالیتاتون میتونه مؤثر باشه؟
تشکری بسیار سوال عمده است. شما در نظر دیدین و چشم شنیدین که ما همیش بدون تبعیض در کدام موضوع قومی، مذهبی و لسانی ما همه را در یک نظر داریم، چنانچه که در امی جشنوارای ما معلوم میشه که ما از هم اقوام، زبانها، یادها و مذهب ما هم ورشکار ما تشکر شده و هم میخوای ما از همه مردم بوده. روی ملحوظ ما هیچ وقت فقط صرفاً به امان و مسلمان مردم را تشویق کردیم، تقدیم کردیم، دعوت کردیم، امروشان در تماس بودیم. دیگر هیچ نوع تبعیض ما نشناختیم و الحمدلله کس هم از ما در این راستا خفا نیستن، آزرده نیستن. ما همه را بردیم و میبینیم.
جناب حاجی صاحب، بدون شک ورزشکارای زیاده عضویت انجمنتان دارن. از ورزشکارای نخبه که دانستن در رقابت‌های مختلف بین‌المللی رقابت داشته باشن، به چه تعداد ورزشکار شما دارین؟
ما در انجمن 20 نفر از سابقه دارا هستن که ما در امور کاری خود البته نار جذب وظیفه اجرا میکنند. در بالی از ما وقتار یا تیم دیگر نداریم که ما تیم تربیه که داشته باشیم، مگر با تمام و برای سرد ملی و بین ملی اونا نتیجه گرفتن، امتیاز دارن، با هم در تماس هستیم. کوشش هم کردیم که با کسایی که در تماس نباشیم از این طریق در تماس شدیم. ما نظر به پلیس
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، محسن رضایی را در برنامه با خود داریم. اخیراً محسن رضایی در مسابقات سطح کشوری در کشور ایران تانسته که مدال طلا کسب بکنه. رضایی کسی است که کاندید دو المپیک توکیو و پاریس بود، ولی بنابر ملحوظات نتانست در هر دو المپیک اشتراک بکنه. محسن رضایی مدال طلای قهرمانی آسیا را هم در کارنامه داره و به شمول بزرگان تکواندو از جمله روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود حیدری و سایر ورزشکارا تنها تکواندوکار است که از آسیا، از قهرمانی آسیا تانسته مدال طلا کسب بکنه. به می خاطر، به خاطر دستاورد اخیرش خواستیم که با رضایی عزیز مصاحبه داشته باشیم که در رابطه با دستاورد اخیرش معلومات بده و همچنان
در مورد مسائل مختلف که مورد بحث است با ایشان صحبت خواهیم کرد. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد جان عزیز و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنون. سلامت باشین. تشکر از تعریف های نیکتان. ما روز دوشنبه مسابقات لیگ کشوری ایران بود که من منیست تیم خوشبخت یکی از سپانسرهای تیم ما هستش که من منیست بازیکن و والد میدان شدم و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم من این بار مسابقه کردم. برای اولین بار من در کشور ایران و در لیگ ایران در وزن من فیش از 3 کیلوگرم مسابقه می دادم که خدا رو شکر توانستم که با نتیجه ای که دلخواهی که داشتم به این عنوان برسم و هدفم این استش که با این تغییر وزن بتونم که در خدمت تیم ملی و در خدمت مردم شریف افغانستان هم باشم و مسابقات لیگ بیشتر یک مسابقاتی است که من بتونم آمادگی خود در وزن جدیدی که گرفتم دو پیدا کنم و در مسابقات بین المللی و برون مرزی نتیجه خوبی را من در این تغییر وزن داشته باشم.
خیلی خوب. قد خودت در تکواندو معمولا قد بسیار مهم است. قد خودت چقدر است؟
ما قدم 1 متر و 84 سانتی متر است که تقریبا تا وزن 4 الی 5 تکواندو قدم تا حدود جوابگوی یوزانم است.
کاش که خودت در کسب سمی المپیک پاریس هم در وزن 68 مسابقه میکردی رضای عزیز.
بله، مگر در او وزن مسابقه میکردم شانسم خیلی زیاد بیشتر بود به خاطر سهمی المپیک. ولی خب هدف ما بیشتر سهمی المپیک نبود، هدف ما بیشتر مدال المپیک بود که با تجربه‌ای که داشتم در وزن منفی 58 کیلوگرم شانس مدال در المپیک هم زیاد. ولی خب متاسفانه باز قسمت هم نشد که ما در سهمی المپیک سهمی کسب کنیم.
خب از تغییر وزنت معلوم میشه که هدف و تارگت خودت المپیک 2028 لس آنجلس است. چقدر خوش خبری میتونی بتی بر ما در این مورد؟
خب من دیگه تصمیم گرفتم که با این وزن کم کردن یکم دور باشم و هدف و فوکس خود بذارم به خاطر بالا بردن قدرت و استقامت و این تغییر وزن میتونه که یک پوان مثبت شود به خاطر مسابقات المپیک لس آنجلس. و باز هم خب آینده قابل پیش بینی نیست. من خواستای تلاش خودم میکنم، ان شاء الله اگر عمری بود و در خدمت مردم بودیم سعی تلاش میکنم، اگر دیدیم که توانایی ما نمیرسه یا بر صورت باز ان شاء الله میدان میدیم برای دیگر بازی کنم.
خیلی خوب. مسابقات کلان که پیش روی داری کدام مسابقات است و فدراسیون تکواندو برای خودت کدام پیام ارسال کرده به خاطر آمادگی بیشتر برای حضور در یک رویداد کلان دیگه؟
ما در ماه نوامبر مسابقات داخل سالونی آسیا داشتیم در تایلند، ولی خب متاسفانه بر ما خبر رسید که مسابقات لغو و کنسل شده و فعلا در امسال مسابقات مهمی که ما آسیایی باشه یا جهانی باشه نداریم. فقط یک دو تا مسابقات اوپن است که یکیش در قطر برگزار میشه، یکیش در عراق برگزار میشه. امیدوار هستم که در این رویدادها ما بتوانیم اشتراک کنیم، چون که بودجه کشور بسیار زیاد مشکل داره و ما هر بار نگران از این مسئله هستیم که نکنه که تیم ما اعزام نشه و از مسابقات دور بمانه.
خیلی خوب. و در رابطه با ای که خودت یک وزن بالاتر رفتی، تصمیم بدون شک با مربیان تیم ملی بوده، چقدر به خاطر ارتقای وزن همکاری صورت گرفته با خودت؟
ما با استاد بشیر تاریکی صحبت کرده بودم به خاطر تغییر وزن و اونا موافقت کردن، گفتن بسیار خوب است، ما هم تا حد توان کمک میکنیم که بتوانیم فرم و نرمی که در وزن جدید گرفتی پیدا کنیم. و فعلا هم انتخابی تیم ملی برگزار نشده و او انتخابی هم اگر برگزار شد، اگر ما با نفر اول شویم با
بازو وقت انشاءالله باز پلان ها و برنامه های جدید ها باز ما میگذاریم. ولی خب فعلا شرایط معلوم نیست که من در تیم ملی بتوانم در وزن منفی 60 کیلوگرم نفر اول شوم یا خیر، اما پلان ها و برنامه های خودم همی هستش که انشاءالله در این وزن بتونم قهرمان جهان و آسیا دوباره و قهرمان تیم ملی شم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشه شهزاده جان. من یک نکته دیگرم یادآور شدم خدمت شما و تمام شنوندگانتان توسط یکی از تجارای خوب ما به اسم آقای عبدالعظیم احمدی. اونا تیم ملی فوتسال و همچنین بندر مورد حمایت و تشویق قرار دادن و تیم ملی فوتسال ما شاید تقریبا 2 الی 3 هفته دیگه عازم مسابقات جام جهانی شوند و یک کار نیک و بسیار خوب بود و امیدوار هستم که سکتور خصوصی و تمام تاجرا متوجه مسائل باشن و ورشکارا و تیم های ملی خود را حمایت کنن.
تشکر، وقت شما بخیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، آرزو احمدی از جمله ورزشکارای مبارزات آزاد و جوجیتسو را که فعلا در پاکستان به سر میبره خواستیم با وی مصاحبه انجام بدهیم. بانو آرزو سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و وقت بخیر، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین.
تشکر میکنم. شما مدت زیاد شد که در پاکستان هستین و آمدن شما که قرار بود به طرف اروپا بیاین بنابر موضوعات مختل شده و به همین علت فعالیت های ورزشی تان هم محدود شده. قبلا در مسابقات مختلف اشتراک میکردین، اما مدتی است که از شما از خبرهایی که در بخش ورزش باید از شما منتشر میشد نشر نمیشه. دلیلش در چی است؟
خب دقیقا مدت 3 سال و یا 3.5 سالی که میشه من در کشور پاکستان مهاجر هستم و کسی که به طرف کشور اروپایی داریم متاسفانه در این مدت اواخر که مشکلاتی که پیش آمده و در رسانه ها نشر شدن، متاسفانه نه تنها کسی من بلکه کسی تمام افغان های ما که در کشور اروپا داشتن متاسفانه همینجا بند موندن و در یک آینده نامعلوم دوچار هستیم. به قسمی که شما گفتین، بله در سالهای اول ما فعالیت های ورزشی ما زیادتر بود، میتونستم در مسابقات و مسابقات های مختلف که در کشور پاکستان برگزار میشد به نمایندگی از افغانستان شرکت بکنم، ولی متاسفانه در این اواخر به خاطر نداشتن اسپانسر که نمیتونیم یعنی به مسابقات و فیس مسابقات پرداخت بکنیم و چون مسابقات هایی که در اینجا برگزار میشه در ولایت های مختلف پاکستان برگزار میشه، به همین دلیل ما که اسپانسر شخصی نداریم اشتراک نمیتونیم.
خب رای حل که فکر میکنین این مشکل برطرف شوه، خواست شما از کی ها میتونه باشه که کیس هایتان بررسی شوه و شما بتونین انتقال شوین از پاکستان به طرف اروپا؟
خب خواست ما از سازمان ملل، خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از کشورهایی که افغانهای ما کیس دارن، مهاجرینی که در کشورهای همسایه به یک آینده نامعلوم با مشکلات زیادی مواجه هستند، کیس دارن در او کشورها، باید کسانی که در رست هستند پیگیری بکنن، باید کیس ما را پیش ببرن تا یک ما بتونیم زودتر از کشورهایی که در کشورهایی که ما یعنی آینده ما نامعلوم هستن بتونیم خارج شیم و بتونیم در کشور امن‌تر بریم و زندگی خود پیش ببریم و در راه رسیدن به آرزوهای خود تلاش بکنیم بیشتر و نزدیکتر شویم.
کدام برنامه که مهم باشه و شما بخواین اشتراک کنین و بنابر موضوعات مالی که اسپانسر گفتین اشتراک کردن نمیتونین، چی وقت است، در کدام ایالت است که شما نمیتونین اشتراک کنین؟
مسابقات IMAFM پاکستان که مسابقات MMA قهرمانی آسیا بودن که فعلا هم جریان داره از تاریخ 18
18 اگست تا 22 اگست که جریان دارم این مسابقات، من متاسفانه به خاطر که اسپانسر نداشتم نتونستم شرکت بکنم، چون فیس مسابقات از $3,500 الی بالاتر فیسش است که متاسفانه نمیتونم شرکت بکنم. و نگفته نمونه که اون مسابقات قهرمانی آسیا بود MMA که فعلا هم جریان داره در لاهور پاکستان. با جمله از خودم شخصا خیلی تلاش کردم، خیلی پیش خیلی ها رفتم که باید اسپانسر شوم و من نیاز دارم به کمک و اسپانسر تا اینکه بتونم به تا روزی که در کشور مهاجر هستیم از تمرینات خود دور نمانیم، از تجربه هایی که بخوایم کسب بکنیم دور نمانیم. ولی متاسفانه این دست همکاری ما پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر نمایند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور چیست؟ استفاده از مواد مخدر چه برای ورزشکاران حرفه‌ای و چه برای آماتور می تواند عواقب جدی و گاه جبران ناپذیری داشته باشد. این خطرات تنها به سلامتی جسمانی محدود نمی شوند و شامل جنبه های روانی، اجتماعی و حتی شغلی و ورزشی می شود. در قدم بعدی مصرف مواد مخدر می تواند توانایی بدن در بهبودی و ترمیم را کاهش دهد که منجر به افزایش خطر آسیب دیدگی های ورزشی می شود. همچنان مواد مخدر می تواند به سیستم های مختلف بدن مانند سیستم قلبی، عروقی، تنفسی و عصبی آسیب برساند. این آسیب ها می توانند در دراز مدت به مشکلات جدی سلامت منجر شوند. همچنان مصرف مواد مخدر ممکن است باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که منجر به افزایش استراب، افسردگی و مشکلات روانی دیگر می شود. مصرف مواد مخدر می تواند تأثیرات اجتماعی و قانونی نیز برای ورزشکاران داشته باشد. اخراج از تیم ها و مسابقات. بسیاری از سازمان های ورزشی قوانین سخت گیرانه علیه استفاده از مواد مخدر دارند. اگر یک ورزشکار در تست مواد مخدر مردود شود، ممکن است از تیم ها و مسابقات اخراج شود. مواد مخدر می تواند باعث کاهش طول عمر حرفه‌ای یک ورزشکار شود. بسیاری از ورزشکارانی که از مواد مخدر استفاده کرده اند به سرعت از صحنه ورزشی حذف شده اند. همچنان اسپانسرها و تیم های حرفه‌ای تمایل به همکاری با ورزشکارانی که از مواد مخدر استفاده می کنند ندارند. این امر می تواند به از دست دادن فرصت های کاری و حمایت های مالی منجر شود. استفاده از مواد مخدر می تواند به شهرت و اعتبار یک ورزشکار آسیب بزند. این آسیب ممکن است برای همیشه بجا بماند و بازگشت به عرصه های حرفه‌ای را دشوار خواهد کرد. در نتیجه می توان گفت که مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور خطرات جدی و چند جانبه ای دارد که نه تنها سلامت جسمانی و روانی آنها را به خطر می اندازد، بلکه می تواند باعث نابودی آینده ورزشی و حتی زندگی شخصی آنها شود. اهمیت آگاهی و جلوگیری از مصرف مواد مخدر در میان ورزشکاران نمی تواند نادیده گرفته شود. حمایت های آموزشی و روانی، ایجاد محیط سالم ورزشی و ارائه مشاوره های حرفه‌ای می توانند نقش مهم در پیشگیری از خطرات داشته باشند. در نهایت هدف این است که ورزشکاران با حفظ سلامت جسمانی و روانی خود به موفقیت های بیشتر دست یابند و آینده روشن‌تر برای خود رقم بزنند. جلوگیری از مصرف مواد مخدر نه تنها به حفظ سلامتی فردی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیرات مثبت عمیق بر جامعه ورزش و الگوسازی برای نسل‌های آینده داشته باشد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.